خدمت هستی همه دوستان و آرزوی قبولی طاعات و عزاداری دوستان رو دارم و انشالله که خداوند متعال قلب نازنین امام زمان رو از اعمال ما خوشنود و راضی قرار بده و این روز رم که روز شهادت امام سجاد هست به همه شیفتگان به خصوص به یگانه نظام عالم هستی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا من عرض تسلیت دارم به همه شیعیان جهان.
آجرک الله یا صاحب حسن پیشگاه مقام معظم رهبری مراجع و علما و همه دلدادگان کوی آقای امام حسین تسلیت عرض میکنیم و روش های نهادینی کردن اخلاق در خانواده و در محضر جناب استاد صحت قول که انشاءالله امروز هم بهره بگیریم از زندگانی سراسر نور حضرت امام سجاد علیه السلام و مباحثی که شما تقدیم خواهیم کرد.
من امروز بحثی که دارم در خصوص این هستش که نظام تربیتی رو ما از بیان امام سجاد که تقریبا مجموعه کامل که اگر من بخوام اسمای امروزی بهش بذارم میتونم بگم که بزرگترین میثاق‌نامه یا حالا تعابیر دیگه
عهدنامه
و حتی میتونیم منشور هم حتی اسمشو بذاریم، منشور تربیت اولاد رو، چون حالا بحث تاریخ امام سجاد هم یه مقدار به خاطر همین صحیف سجادی بعد اشاره
بکنیم، یادگار گرامنمای حضرت
بعد هر چی رو حضرت خواسته بیان کنه در قالب دعا بیان کرده. این روایت خیلی عجیبه که حضرت این دعایی که در این صحیف سجادی هایی که مدل نزدیک 5 صفحه هستش هر روز در حق اولادشون
دعا کردن،
بیان میکردن و دعا میکردن، که تمام مواردی که ما دیگه در روایات های دیگه از اهل بیت داریم کاملا به نوعی این نظام نامه رو اینجا سرفصلاشو حضرت بیان کرده که من واقعا خیلی دنبال همچین فرصتی بودم و خیلی هم دوست دارم این خطبه، این دعای 25 امام سجاد در اولاده بل این واقعا بیشتر بهش پرداخته بشه، به قول امروزی ها فضا سازی تبلیغاتی گسترده بش بشه و خانواده ها واقعا بدانند که حالا من میگم ما توی بحث نظام تربیتی یه آسیب هایی رو دیدیم و از خانواده های به خصوص مذهبی خوردن، اتفاقا این باز این دعای امام سجاد به شدت ما رو پرهیز میده از اون آسیب هایی که وجود داره. این بحث کلی من هست. اگرم بشه من ابتدا در خصوص امام سجاد، چون من خودم رشتم تاریخی هست،
بیشتر از نگاهی تاریخی داشته باشه،
یک موضوع رو می‌خواستم مطرح کنم.
در واقع کربلا بودند.
بله و همین بحث رو می‌خواستم. من اگه اجازه بفرمایید یه بحثی رو در رابطه با امام سجاد داشته باشم. این هم تحقیق هست و اون کتابی هم که من جلسه قبل آوردم دکتر سنگری این تهیه کردن و همه مقاتل ما این مطلبی که من دارم میگم قطعی است. این که وجود نازنین امام سجاد در کربلا بوده و حتی همسر امام سجاد بوده و حتی فرزندش که امام باقر بوده علیه السلام در کربلا بوده، اینو میخوام به این جهت بگم،
به این جهت
که یک بله یه بحثی هست میگن که حضرت امام سجاد مثلا یه نوجوانی، اصلا این بحثا نبوده. در سال 33 یا 34 هجری به دنیا اومده، تنها فرزند حضرت ابو عبدالله الحسین هست که در مدینه به دنیا اومده، از اولین همسر حضرت که شهربانوست، حالا این شهربانو واقعا فرزند همون یزگرد بوده اینش اختلافیه، ولی من چیزی که قطعیست دارم میگم، چون کلا دخترایی که مال پادشاه ها یا مال عمراشون هم بوده اون من تو تاریخ اینا رو انتساب دادم به پادشاهانشون. این مادر امام سجاد علیه السلام در هنگام وضع هم از دنیا میره و در بقیع دفنه، اینا چیزهایی که قطعیست. اولین همسر امام حسین علیه السلام هست. این بچه توسط یک کنیزی بعدها بزرگ خواهد شد که اون کنیز حکم مادر داشته حتی برای امام سجاد. و حتی نکته دیگه که هست، ما در جریان شهادت وجود نازنین امیرالمؤمنین امام سجاد حضور داره که امیرالمؤمنین اشاره میکنه به امام سجاد
و در تاریخ آمده است.
بله و در تاریخ است. حتی در تاریخ الان من در تقویمان میبینم تاریخ تولد امام سجاد رو برای از علی اکبر مینویسن، امام از علی اکبر رو برای امام سجاد. اون چیزی که ما داریم، چرا گفتن علی اکبر در کربلا به شهادت رسید؟ این به جهت مقتل بوده که میخواستن فرق بذارن بین علی اصغر که در آغوش حضرت به شهادت رسیده و حضرت علی اکبری که در میدان جنگیده.
ایشان علی اوسط بوده.
بله، علی اوسط کسی است که در کربلا به شهادت رسیده. و باز تاکید این مطلب که حضرت علی اکبر به این معنا که تو ذهن ما نیست، شما زیارت ناحیه مقدسه سلام به حضرت علی اکبر، این السلام علی علی الکبیر، یعنی بزرگ در صفت بهش میده. امام سجاد فرزند اول هست و اگر ما بخوایم اون سنی که برای حضرت در تاریخ کاملا مشخص هستش، یه چیزی دور و بر 27 سال حداقل سن امام سجاد علیه السلام هست. از اینجا به بعدش من دارم باز اختلافی ها رو میگم. بعضی ها گفتن که امام سجاد به واسطه مریضی در جنگ شرکت نکرد، بعضی ها میگن نه اصلا جنگ کرد، به جهتی که در ابتدای جنگ اول تیرباران کردن که خود ابی عبدالله وقتی داشت سخنرانی میکرد شروع کردن تیرباران کردن. تیرها چون مسمومه، بعضی از این تیرها ویژگی‌هایی داشته به جای حساس بدن که اگه بخوره این سم سریع‌تر اثر میکنه، خون سریع رسیم. بعضی میگن اصلا این مسمومیت شد حضرت از حال رفت و در جنگ نتونست به صورتی که با شمشیر بیاد به جنگ، این حرفا در اون تیربارون اولیه. من دارم کل این تاریخو میگم برای اینکه بدانم. و اینکه حضرت امام سجاد فرزند بلا اول امام حسین علیه السلام هست، ما در این شک نداریم. و نکته دیگه هم که باز هست، ما در سلامی که میدیم که از اهل زیارت عاشورا از امام صادق به ما رسیده، در زمانی که امام باقر هم در قید حیات بودن، امام صادق برای اصحابشون در بیرون از مدینه با یه حالت خاص برای اولین بار عزاداری در روز با زیارت عاشورا شده که حالا این بعضی از کلماتش باید اصلاح بشه که یه واقعا یک عالمی باید بشینه این کار رو انجام بده. من خیلی دلم میخواد، خودم یه تحقیقای کردم، ولی بعد به یه کسی عرضه بشه که پشتوان علمی قوی داشته باشه. مثلا ما در تابعت نیست، تایعت صحیحش یاست در زیارت عاشورا.
به چه معنی استاد؟
تایعت یعنی کسانی که اومدن، شایعت و بایعت و تایعت هست، یعنی اینایی که اومدند این بحثا انجام دادن، بیعت کردن و بیعت شکنی کردن، یعنی خلاف مسیر چیز عمل کردن. یا مثلا و جاهدت حتما باید با هی جیمی باشه، هی دو چشم نباشه. حالا من تو بحث زیارت عاشورا نمیخوام وارد بشم چجوری به چه صورت هست، که جهد میشه نفی، ولی جهد با هی دو چشم میشه تلاش. نه، این بعد با جاهدت بعد نفی کردن، ابی عبدالله رو نفی کردن. بعد همه این واژه‌ها ویژگی داشته، عین بفرمودن خب یه سلام به ابی عبدالله بعد بدیم، چرا این وسط سلام بر علی ابن الحسین بعد بشه؟ خب اولاد الحسین که هست، اصحاب الحسین هست، چرا بعد این خاص اومده باشه؟ این به این جهته. اگرچه من نمیخوام خیلی هم نفی کنم و خیلی هم نمیخوام سخت بگیرم، اصلا من میخوام بگم دستگاه امام حسین نباید فیلتر بندی کرد، ما نظرمونو میگیم. حالا بعضی از مادهین عزیز که سرور ما هستن یا بعضی از علما، اینا حتی در بعضی از کتابهای علما نوشتن که بدا حاصل شد، امامت از علی اکبر منتقل شد، یه چیزایی بافتن که اینا به جهت این بوده که واقعا سند تاریخی بحثشون نداشته و درست هم نیست. ما این از ائمه داریم که چرا سلام بر حسین میدیم که بگیم شیعه ایم. ما سلام میدیم بر امام حسین که یعنی شیعه ایم، سلام میدیم بر علی ابن الحسین که ما کیسانیه نیستیم، شیعه کیسانیه نیستیم، شیعه زیدیه نیستیم، بطریه نیستیم، جارودیه نیستیم، سمتهیه نیستیم، افتهیه. هیچ کدوم از این 17 فرقهی که در تاریخ به نام شیعه حتی اسماعیلیه ایجاد شد نیستیم. میاد بعد میشه سلام علی اولاد الحسین و سلام علی اصحاب الحسین. این نشون میده موضوع امام سجاد به عنوان یک گردنه عظیمی بوده در تاریخ شیعه، که ما دو جا بحث ارتداد رو داریم، یکی در سقیفه هست که فرمودن ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، یکی هم در خصوص بعد از کربلاست، خود حضرت امام سجاد بفرماد ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، سه تا میگه که این اسامی جالبه. مثلا ما ابی خالد کابولی رو داریم، ولی اسم بزرگان که مثلا حتی ما ها هنوز نمیدونیم وضعیت چی جوری است، مثل محمد حنفیه، مثل عبدالله ابن جعفر فرزند همسر حضرت زینب، تو این سه نفر نیست. این یک گردنه بسیار شدیدی در بحث تاریخی است که این باید حتما بهش بررسی بشه. لذا جایگاه امام سجاد یه جایگاهی بوده که خب خیلی جایگاه ممتازی است، ولی من بحث تاریخی نمیخوام بکنم، فقط خواستم اینو بگم که اگر این سلامم چهار قسم هست، این علی ابن الحسین اتفاقا یعنی وجود نازلینه امام سجاد، که با این شعار ما اعلام کنیم که ما با فرقه هایی که در کنار شیعه ایجاد شدن اینها فاصله داریم.
خیلی سپاسگزارم، ان شاءالله که همینطور باشه. باشه خدا به حق دعای امام سجاد، این بزرگ مرد مناجات، این امام کاروان اساره کربلا، ما را هم در مسیر هدایت معنویت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اولین عبرتی که در قضیه عاشورا ما را به خود متوجه می کند این است که ما ببینیم چه شد که 50 سال بعد از درگذشت پیغمبر جامعه اسلامی به اون حدی رسید که کسی مثل امام حسین ناچار شد برای نجات جامعه اسلامی یک چنین فداکاری رو بکنه. این فداکاری حسین ابن علی علیه السلام یک وقت بعد از 1000 سال از صدر اسلام است، یک وقت در قلب کشورها و ملتهای مخالف و معاند با اسلام است. این یک حرفی است، اما حسین ابن علی در مرکز اسلام در مدینه و مکه، مرکز وحی نبوی، وضعیتی ببیند که هر چه نگاه میکند ببیند چاره‌ای جز فداکاری نیست، اون هم یک چنین فداکاری خونین با عظمتی. مگر چه وضعی بود که حسین ابن علی علیه السلام احساس کرد که اسلام فقط با فداکاری او مگر زنده بشود و لا از دست رفته است؟ عبرت اینجاست.
این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا نام حسین است همانجاست بهشت، هر کجا نام حسین است همانجاست بهشت. صلی الله علیک یا قتیل الاطفال، صلی الله علیک یا ابا الفضل عباس، یا باب الحوایج. استاد در محضر شما هستیم، روش‌های نهادین کردن اخلاق فرزندان و تربیت دینیمون انشاءالله در پرتوی آیات نورانی و به ویژه این یادگار ماندگار امام سجاد علیه السلام و نیایش 25 هم بخشت
محبت. در ما روایاتی که داریم یه قاعده های کلی هست، عموماً هم این قاعده ها رو زمانی بیان کردن که اصحاب میمدن میگفتن بچه همون به مشکل خورده، ما حتی روایت داریم اومدن خدمت امام صادق علیه السلام که ما بچه‌مون دوچار بنج، یه زمان این مواد مخدر رو بنگ هم میگفتن، بنگ کلمه کاملا فارسی است، تو معرب شده عربی میشه بنج. یعنی این بحث نشون میده که زمانهای اومدن که بچه هاشون دیگه احساس کردن نمیتونن خودشون تربیت کنن. یعنی اون مقطعی که ما بحثش کرده بودیم در دوران قبل از بلوغ یا هنگام بلوغ کم تر سوال شده، ولی خود اهل بیت کاملا بیان فرمودن که مراحل تربیتی در هنگام انقاد نطفه، بعد حتی مادر در زمانی که این حمل رو داره 9 ماه رو، ما حتی آداب برای به دنیا آوردن، آداب، چون من حالا بحث تاریخی رو یه مدت بعد نیست بگم، یه سنت های مان حتی از زمان پیامبر خدا هم رد شد. این عجیب بود، تا زمان امام صادق اصرار میشه، حتی یه فرد صحابه امام صادق میاد درخواست میکنه که آقا این کار من بکنم، کام بچه رو با مشروب برمیداشتن. این در تاریخ هست، ویژگی هم بوده، میگفتن بچه اون سختی های وضع حمل و حالا با اون شرایط اون زمان بوده، مشروب دادن رو به بچه اینو چیز میکردن، کامش رو با مشروب برمیداشتن در تاریخ گذشته. زمان امام صادق هستش که حضرت میفرمو حنکو به تربت الحسین، یا ما غسل تعمید داشتیم، حالا مفصله که اینها، حالا ما تاریخ خود مسجد النبی رو بگیم که بعدها بله یه حوضچه درست شد، یه حوضچه بعدا مقدس شد، متاسفانه اینجوری هست دیگه، شد بچه ها رو میدن اینه چیز 3 مرتبه پرتاب میکردن تو آب، اگر این زنده میمون گفتن خب خدا خواسته بمونه، اگه نه که یه فضاهایی که وجود نازنین امام باقر و امام صادق به شدت با این موضوع مقابله کردن و نذاشتن این روش ها بشه
گسترش پیدا کنه. بعد
حالا آداب داریم اونجا، بعد آداب اینا رو گفتن، ولی کمتر سوال می شده. ما در خصوص مواجهه با چالش هایی که در خانواده و اولادا ایجاد می شود کلن 3 تا محور از اهل بیت داریم. حتی شخصی من که بچه هم اینجوری داره سراسیمه میگه، حضرت فرمود برو 2 رکعت نماز بخون، اولین آدرسی که دادن دعاست،
همون کیمیای سعادت فرمود.
حتما ما باید تو این فضا بدانیم که من اینو میخوام
نقش دعا چقدر
حتما اینو پررنگ بدانیم، اونم به این جهت دعا این معیارش مهمه که پدر مادرها بدانن به هیچ وجه، این که ما باز با روانشناسی ها و این بحثایی که در آکادمی ها اینا میشه یه نوع فاصله پیدا میکنیم همینجاست، اونا میگن قطع میشه، میگن قطع میشه ارتباط، یا میگن بعد از اینکه شخصیت هویت شکل گرفت ضریب نفوذ پدر مادر 5-5% از این چیزی که حالا میگن، ما اصلا نمیگیم 5%
ما این معنا رو نمیگیم،
اصلا این نداریم، ما در روایت داریم که حتی در قبر هیچ کسی دیگه هیچ اختیاری نداره دیگه، پرونده بسته میشه، ولی آق اولادش یا دعا استجابت دعاش هست. ما در روایت داریم شخص وقت خدمت امام صادق گفت دعا دارم شما ببینید خوبه برام آمین بگیم مستجاب بشه، حضرت فرمود پدر مادر داری؟ گفت نه، هر دوتاشون از دار دنیا رفتن، حضرت فرمود برو بالا سر قبر اینا همین دعا رو بگو، اونا آمین میگن و خدا مستجاب میکنه و همین هم اتفاق افتاد. این یعنی میخوام بگن هیچ زمانی حتی اگرم زیر خروارها خاک باشن ارتباط به در مادر قطع نمیشه. باز یه روایتی دیگه پیغمبر خدا داریم، پرسیدن در بهش به قول معروف ما تعبیر امروزی بینیم چش روشنی یا سورپرایز یه چیزه به قول معروف که امروزی ها گفته میشه، ما تو بهش چیز همچین داریم که مثلا یوهو خدا یه هدیه بده که اصلا تو پرونده ما نباشه و ما تو مرحله میزان و
آها
بله به طرفت عینی بیفتیم، یه هم چیزی هست پیغمبر خدا فرمود. گفتن مالا چه عملی است؟ گفتن مالا چه عملی نیست. گفتن یعنی چی؟ گفتن این فقط مختص استغفار پدر مادر برای اولاد هست که من روایت چه آماده کردم در کتاب مصدر کل وسائل جلد 7 صفحه 439 این روایت هست که پیغمبر خدا آخرشو میخونم، زیاد طولانی وقت میخوام روایت کنم. ان العبد لیرفع له درجه فی الجنه لا یعرفها من اعماله. یه چیزی خدا یهو بهش میده تو بهشت، نه تو مرحله میزان و اعمال. و اومده تو بهشت قراره بره توی جایگاهی، یهو میبینه یه درجه بهش دادن که این اما اصلا نبوده، قرار نبوده. فیقول رب انی لی هازا، این چیزی که اومده بر من از کجاست دیگه؟ فیقول به استغفار والدیک لک من بعد. این مال عمو دعاییست، طلب استغفار پدر مادر
در حق،
یعنی حتی در بهشت، حتی در بهشت ارتباط پدر مادره قطع نشده. یعنی از ابتدای نظام عالم هستی که ما در تکون قرار گرفتیم، در نطفه رحمی این چنی که در دعای عرفه هم هست، تا نقطه پایانیم که در بهشت هست، پدر مادر با ما ارتباطش قطع نمیشه. میفرماد مال اون استغفاری بوده که دستشو پدر مادر بلند کرده، گفته خدایا به حق من پدر مادر ایلیا از سر تقصیرات بچم بهتر. این دعا اینقدر تأثیر. حالا روایت دیگه داریم باز از امام صادق علیه السلام داریم، یا من این روایت هم دلم نمیاد نخونم، یه آخرشو فقط میخونم که مفصله، این جریان ابو مریم و فلا در کتاب وسائلش جلد دو صفحه 356 سریع بگم. امام صادق این شخص اومد که بچم سیر شدم، مجبورم مقدمش رو بگم، گفت اصلا بچم سیر شدم خبرم ازش ندارم. چون حضرت یه ادبی داشته خیلی عجیبه، هر کسی میمده از احوال خانوادش میپرسیده،
جویا میشده
بله اولاداتون چطوره، همسرتون، بیماریت، مادرتون خوب شد، همه اینا رو سوال میکرد. سوال کرد گفت من این بچه رو رهاش کردم، ولش کردم. حضرت فهم ما این نیستیم. خیلی جالبه. یصلا عن ولده کل لیلت رکعتن و ان والده، یعنی بچه‌م حتی مقدم بر پدر مادرم، فی کل یوم رکعتین. میتونست اینجا رو یه جور بگه ولی میگفتم حتما این دو رکعت برای همه شون، نه، میگه دو رکعت برای پدر مادرم هر شب و روز. این خیلی عجیبه، فی کل یوم، در هر روز یه دو رکعت برای پدرم، دو رکعت برای مادرم، پدر مادرم میخونم. و کان یقرا فیهما سورة القدر و الکوثر. بد نیست پدر مادرها بدونن این خیلی نماز خوبیست، اثرش زیاده، که اگه میخوایم بچه همون آخراقات به خیر بشن، گرفتاریشون حل بشه، دو رکعت نماز بخونه. رکعت اول نشستن میشه، تو نماز مستحبه نشستن میشه خون، رکعت اول سوره قدر، رکعت دوم سوره کوثر. امام صادق هر روز، نه اینکه میگه من آقا دعاش کردم ولی این درست بشه نیست، نه، امام صادق جز بچه هاشه میکیش حضرت موسی بن جعفره که آدم خیالش راحت بوده، همه اینا هست، باز حضرت این ارتباط دعایی رو قطع نمیکنه. نکته بعدی که هست، به پیغمبر خدا خطاب کرده که یا رسول الله بذار هر حرفی میزنم بگو تو من جوابش میدم. همین سوره توحیدی که ما میخونیم در نماز، قل بگو بهشون، معلومه سوال کردن، بگو من احدم، الله الصمدم، معلوم اونا یه چیز دیگه میگفتن، لم یلد و لم یولد، اینا همه جواب سوال مقدر هستش. ولی برای خودش خدا نعوذ بالله نستجیر و بلا کسی همچین جسارتی قرآن به صراحت نیمده، ولی برای پدر مادر به صراحت داره، لا تقل لهم اف، اف هم تو فارسی همین نوچ ماسا، به ما میگه آب بلاشه یه لیوان آب بده، ما یه نوچ بگه، این همینه اف در عرب همینه. این دعا قرآن خیلی زیباست، اللهم و من علیه، منت به من امام سجاد بذار که من بخوام بچه‌مو تربیت بکنم.
انشاءالله به حق آقای امام سجاد علیه السلام این یادگار و این پاسدار و نگاهبان ارزش‌های ناب نهضت سرخ عاشورا تربیت فرزندانمون تربیت دینی باشه، با بهره‌مندی از الگوهایی که در تابلوی عاشورا به چشم می‌خورن و هر کدومشون میتونن قهرمان زندگی های ما باشن. استفاده میکنه از محضر جناب استاد حاج احمد آقای صحت خورد بزرگوارمون و نیایش 25 صحیفه نورانی سجادی. استاد بسم الله.
خواهش میکنم. فرازهای خیلی دستبندی شده و مرتبی در این صحیفه سجادیه هست که من به جهت این که دلم میخواد این سرفصل رو انطباق بدم با اون بحثایی که در این خصوص نظام تربیتی هست، بعضیاشو اشاره میکنم، ولی من از همه خانواده ها خواهش میکنم امروز که روز امام سجاده بالاخره
از ارادت بکنیم
یک بار اینو بخونن. الحمدلله دیگه سید سجادی هم یه جوری شده که تو خونه ها الحمدلله زیاد شده. اولش که با منس، شما ببینید بحث منت یک حقیقتی است در واژه های قرآنی، این یک ویژگی. یه بار ما در قرآن داریم انزل، به ما نازل کن، یه جا دیگه ما داریم بحث این که خدای به ما حبله، یه مثلا چیزی رو ببخش، ولی منت یعنی نعمت ویژه. واقعا دیگه بالاتر از این نعمت دیگه،
اوج عزت دیگه،
اوج هر چیزی که شما تصور کنید، ما از خدا میخوایم که این منت، یعنی خدا در راستای هدایتش برای هر کسی شاید این کارو نکنه. چطور ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ خدا یه رحمانیت داره یه رحیم، خودش هم فاصله ایجاد کرده، یعنی نظام هدایتی اینجا اگه کسی رحمانیت رو درک کرد رحیمیت ایجاد میشه. اینجا امام سجاد علیه السلام میفرماید این منت به من داده بشه به اصلاح هملی. حالا شما هی اینجا یا نسبت داره، من فقط یه توضیح بدم، این یا نسبت ها همش همون بحث هستش که ما بزرگترین نظام تربیتی رو امام سجاد میگه خدای توفیق به خودم بده من این کارو بکنم، خدایا دعای منو قبول کن در حق اینا، خدایا وضعشون رو خوب کن به خاطر خودم. من چرا؟ چون معیار تربیتی باید تو خانواده شکل بگیره
و نهادی نمیشه. احسن
شاءالله. امام سجاد میخواد این محوریت پدر مادر در همه این دعاها، یعنی در حضرت بهش اشاره میکنه. باز میفرماد الهی امدد لی فی اعمارهم، خدایا عمر اینا رو برای من طولانی کن. ببینید این یا نسبته همش همون بحث هستش که اینا بفهمن به برکت دعای پدر مادر هست، چون این ارتباط قطع نشه. و زدنی فی آجالهم، خداوندا روز به روز به این زندگیشون هم اتفاقا بیفزا، یعنی واقعا این به برکت پدر مادر، یعنی بدانن به نوعی داره به صورت غیر مستقیم، چون گفتم ادبیات امام سجاد در ارائه محتوای دینی در قالب دعا بوده، داره تمامی بحثا در قالب دعا میفرمان. و رب لی صغیره، خدایا این منت رو بذار من تربیت کنم برای خودم، بازو یا نسبتر میگه، ولی چه مرحله صغیر. این که ما میگیم در دوران بچگی، در دوران قبل از بلوغ، همه این بحث هست. ببینید اولین تربیتی که امام سجاد اینجا داره میفرماید
خردسالانه،
یعنی اولویت در بچه ها، اگر بخوام میگیم اولویت اول صغیر هست. همه بحث ها ما هستش. این که ما واقعیتش تو کشورمون، من یکی از آرزوهام این هستش، آرزوهام این هستش که خادمی کنم تو کجا؟ مهد کودک ها. یعنی بگن آه اینجا یه مسئولیت، یه بحث دینی در رابطه با بچه ها هست، بیا شما اینجا خدا شاهده آرزو ببرم، ولی فعلا مهد کودک ها چون خیلی قوانین داره نمیشه خیلی ورود پیدا کرد یا ذهنیت های جد. ولی ما تو جامعه اون اگر میخوایم جامعه دینی داشته باشیم، بزرگتر از وزارت آموزش عالی، بزرگتر از وزارت آموزش پرورش، ما باید برای مهد کودک ها و بچه ها داشته باشیم دوران دبستان. این عنوان یک
هست،
بله، از برگرفته از همه روایات و از امام سجاد. ان شاءالله که مسئولین واقعا این بحث ما رو بهش قبول داشته باشن و زمینش ایجاد کنن. و قبلی ضعیفهم، باز میگه قدرت من بده که این اگر کسی واقعا خودش رو داره میکشه کنار، میگه من نمیتونم تربیت شم، من بچه‌ای نیستم، میگه اینو به من بده که من این قدرت رو بهش انتقال بدم. یعنی اول پدر مادر باید قوی بشن ها. اینا همش یا نسبت ها داره نظام خانواده رو میگه. پدر مادری که بگه نمیشه دیگه، هی بگه بچه‌م دستم رفت دیگه، دست ما نی، دست نمیدونم شبکه های اجتماعی صدا و سیما همه ما رو
بالا
بله نظام آموزش پرورشی بعد هی فرافکنی کنه دنبال بیرون باشه، تمومه،
از اصلش غافل میشه،
از اصلش غافل میشه. نظام میگه قبلی، خود پدر مادر اول میگه
ضعیفهم،
قوی کن که ما ضعیفاشونو بتونیم. و اصحلی
ابدانهم،
یعنی ببینید بلا فاصله این موضوع بله ابدان و مقدمه به اخلاق میکنه. یعنی بچه‌ای که ما در نظام نظافتش برنامه نیزی نداشته باشیم این شوخی نیست. این ان نظافت و من الایمانی که گفتم بعضی ها گفتن منش من بعضی هست، یعنی بعضی از ایمانه، بعضی